جشنواره فیلم کوتاه تهران داشت. ما هر سال نهایتا در کاخ جشنواره ثبت نام می‌کردیم و شهریه می‌گرفتیم و حد اکثر 250 نفر از علاقمندان می‌تونستن در اون ایام در تهران حضور داشته باشن. برخی اوقات اینا علاقمندانی بودن که از شهرستان‌ها می‌اومدن تهران و بعد اقامت و پذیرایی خودشون رو حالا فراهم می‌کردن، ما هم اندک کمکی می‌کردیم.
بله.
ملوث جامعه محدود 250 نفری از این مباحث استفاده می‌کردن. این نشست‌های تخصصی ما که 4 سالی که این کمترین دبیر جشنواره بوده تعقیب شده، عنوانش بود 20 نشست تخصصی. بله. ما این رو از جشنواره 34م شروع کردیم تحت عنوان 20 34 20 35 20 36 و امسال 20 37. اون علاقمندانی که می اومدن در تمام ساعات روز باید از این ورکشاپ ها و نشست های تخصصی استفاده میکردن، لذا پیش می اومد کسی 5 روز در کاخ جشنواره بود و حتی یک فیلم ندیده بود.
درست.
چون از صبح تا آخر شب باید از این کلاسایی که خب شهریهش رو پرداخت کرده بودن استفاده کنن.
به.
ولی امسال به شکل فراگیر در سراسر کشور این محتوا پخش شد، به جای اینکه 5 روز باشه 10 روز بود.
بله.
به طور کلی رایگان بود.
آقا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این کرونا هیچیش خوب نبود، تو این بخش کمک کرد پس به سینما کوتاه.
مثلا اولش هم زیباست، میگه خمیر مایه دکان شیشه‌گر سنگ است.
بله.
عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
خب پس در واقع شما کارگاه های غنی این که در سالهای گذشته برگزار میکردین و به شکل محدود در تهران اتفاق میافتاد، امسال خیلی عادلانه تر در کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.
بله. و شما تصور بفرمایید 33,000 نفر از این محتوا استفاده کرد و در بربستری که منتشر میشد کامل این محتوا رو دیدن. اگر استفاده بشید کنترل انداختن اون محتوای آی جی تی وی این گونه نیستش که دقیقه ایش رو ببینید ثبت بشه، شما باید کل محتوا تا پایان ببینید و ثبت بشه. لذا این تجربه بسیار گرانقدری برای ما بود و من فکر میکنم که انشالله به زودی جهان تجربه کنه ایام پس از کرونا رو
انشالله.
ولی من فکر میکنم که همیشه جشنواره تهران حداقل در بخش نشست های تخصصی و ورکشاپ ها و کارگاهاش به شکل مجازی عمل خواهد کرد، حتی اگر انشالله سال آینده
دیگه مزه کرده آقای موسوی دیگه بهتون دیگه.
بله. و برکات فراوانی
فوق‌العاده است. بله.
در سراسر ایران ما دنبال کشف استعدادیم، میخواییم جوانانی علاقمند صنعت تصویر رو شناسایی کنیم و از این حیث به دانش افزایی حتی مربیان انجمن سینمای جوان در سراسر کشور کمک کنیم.
حالا عزیزانی مثل شما آقای موسوی سالهای سال تلاش کردن برای اینکه به هر حال اون کسی که میاد تو حوزه فیلم کوتاه وقت میذاره و مدیریت میکنه، من برداشت شخصیم اینه که دغدغش نسبت به سینما و رشد سینما یه مقدار بیشتر از شاید مدیرهای دیگه باشه، چون واقعا تو اون حوزه کار کردن کار دشواریه، اما در واقع یک مزرعه، یک زمینیه که پر از محصولاتیه که میشه شناساییش کرد یا استعدادهایی که میشه شناسایی کرد. شما در طول این سالها به هر حال پیشگام بودین در خیلی از اتفاقات در جشنواره فیلم کوتاه تهران. چقدر فکر میکنید این تجربه‌ای که در جشنواره فیلم کوتاه اتفاق افتاد ممکنه بتونه کمک بکنه به اینکه از اساس جریان آموزش برخط و ایجاد عدالت برای آموزش، شناسایی استعدادها در اقصی نقاط کشور، کسایی که میخوان بنویسن، کسایی که میخوان فیلم بسازن و کسایی که میخوان بازی بکنن، این جریان عادلانه روی همین موجی که امسال اتفاق افتاد بهتر و بیشتر رقم بخوره؟
بله، اولا حتما در تصدیق فرمایش جناب علی هستم، این مسیر رو انشالله ما با قوت ادامه خواهیم داد، به خاطر اینکه نفس تأسیس و شکلگیری انجمن سینمای جوانان ایران در 4 دهه پیش همین بوده.
بله.
که نکنه یه استعدادی، یه جوانی، یه بارقه از ذوق و خلاقیت در یک گوشه از این سرزمین پهناور به دلیل کمبود امکانات و محرومیت رشد نکنه یا شناسایی نشه یا به بار ننشینه.
زنده بود.
لذا امروز بعد از 4 دهه میبینید که انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان قدیمی ترین نهاد سینمایی کشور که سال 55 ثبت شده و تأسیس شده، امروز 80 دفتر و نمایندگی در سراسر ایران داره.
بله.
بیش از 100,000 فارغ التحصیل از دوره های مشاغل سینماییش و دوره های کامل فیلمسازیش داشته و اساساً
خروجی های مهمی هم داشته های موسوی، یعنی نام هایی که از اونجا در واقع متولد شدن و متبرور شدن.
همینطوره کاملا. شما بهتر استحضار دارید
که
با دو شکل ما کارگردانان جدید سینما ایران رو میشناسیم، یا کسانی که از مسیر دستیاری کارگردانی وارد سینمای بلند شدن،
بله.
یا کسانی که از مسیر تولید فیلم کوتاه وارد شدن،
بله.
بی تردید اونهایی که از مسیر فیلم کوتاه وارد شدن آثارشون فرهنگی و هنری تره،
بله.
حتی اگه وارد سینمای بدنه شدن شما میبینید که بارقه هایی از خلاقیت های هنری در اونها دیده میشه که ممکنه تو اون جریان دیگه کمتر دیده بشه.
دقیقاً.
بله، بله، من نمیخوام از به کار بردن اسامی اینجا خود نکره سوء تفاهم ایجاد کنم، ولی میخوام بگم که یعنی ممکنه پاره از اسمها فراموش هم بشه. میخوام بگم در تایید فرمایش شما چهره های بسیار موثری به سینمای ایران و صنعت تصویر کشورمون اضافه کرده جریان فیلم کوتاه و البته انجمن سینمای جوانان ایران.
بله، همینطور که فرمودین این حاصل در واقع تلاش هایی که در حالا بیش از 4 دهه اخیر اتفاق افتاده. الان یه نقطه‌ای هستیم، این نقطه ها رو میخوام ببینم که آیا از اساس برنامه‌ای دارید برای اینکه از این دستاوردی که امسال داشتید در مورد کارگاه‌ها و جریان آموزش برخط که همه جای ایران هر کسی دسترسی به اینترنت داشته، انگار داره تو ناف تهران زندگی میکنه، انگار تو مرکز تهران زندگی میکنه.
بله.
آیا این جریان قرار ادامه پیدا کنه؟
حتی قبل از ایام جشنواره، قبل از
زنده
با ما از همون بهار شروع کردیم، یعنی وقتی فهمیدیم که شرایط کرونا چگونه است و کلاس هامون در سراسر کشور به این دلیل تعطیل شد،
بله.
و نیمه کاره ماند، هم مدرسین ما هم هنرجویان ما وسط ترم با این امر مواجه شدن که حالا چه کار کنیم از این بعد کلاس ها رو، از همون بهار شروع کردیم و در حقیقت آموزش مجازی رو به طور جدی ادامه دادیم و در این حال یک برنامه هفتگی رو در تحت عنوان بر خط فرضی،
بله.
راه اندازی کردیم که توی محیط انجمن سینما جوان رو بر دفتر اینترنت هست و هر هفته ما کارگاه های عمومی رو داریم برگزار میکنیم که همه کشور ازش استفاده میکنن. علاوه بر این همین اختیار رو دادیم و هم تکلیف کردیم به مدیران دفاترمون در سراسر کشور که خودشون هم خلاقانه با استفاده از مدرسین همون استان بتونن این مباحث تئوریک و نظری رو، مخصوصا اون جاهایی که نیاز به ابزار نداره، مثلا اگر شما بخواید کار تدوین رو تدریس کنید شاید واقعا به شکل مجازی کار سختی است، یا مثلا کار با دوربین شاید حتما نیاز به حضور مدرس و هنرجو توامان داره، ولی بسیاری از مباحث ما قابل انتقال در شکل مجازیش. از بهار امسال شروع کردیم و اساسا در انجمن سینما جوانان ما خب 4 تا معاونت داریم، یکی از معاونتامون معاونت آموزشی و فرهنگی، ذیل اون معاونت یک مدیریت آموزش مجازی رو هم در 4 تا انجمن اساسا اضافه کردیم. میگم همه اینها اون چیزایی است که ما از قبل بهش فکر میکردیم، ولی خب کرونا به سرعت اینو به ما تحمیل کرد، اتفاقی که برای VOD ها افتاد، یعنی همه ما حدس میزدیم که DVD به زودی کم رنگ خواهد شد حضورش مثلا در نمایش خانگی، ولی کسی انتظار نداشت این ریتم رشد و استقبال از VOD های داخلی به این شکل باشه. خب اینا به دلیل این شرایطی بود که سینماها تعطیل شد و باعث شد مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی برن و اون محتواها رو در خانه‌ها ببینن. میگم کرونا اثرات مختلفی بر صنعت سینمای کشور داشته، یکی از محسناتش اینه، خب معایب فراوان و معذرات فراوانی هم به جا بود.
حالا بیایم رو بخش دوم جشنواره. آیه موسوی عزیز، اونجایی که گفتید جشنواره دو پاره شد به خاطر این ویروس عجیب و غریب و منحوس، الان ما در هفته پیش رو بناست با یک سازوکاری که شما اگر لطف کنید توضیح بدید، ظاهرا فیلم‌های کوتاه به نمایش در بیاد و اتفاقاتی بیفته، اینو میشه برامون تشریح کنید؟
ما همه کارهای جشنواره رو کرده بودیم، یعنی فیلم‌ها 5000 فیلم خارجی اومده بود به دبیرخانه و 1700 فیلم ایرانی، 6700 فیلم نزدیک به 9 ماه کار کارشناسیش در حوزه مخصوصا بین‌الملل 8 ماه قبل از اسفند سال گذشته شروع شده بود،
بله.
انتخاب شده بود، زیرنویس شده بود، مجوزش از وزارت ارشاد اخذ شده بود، بخش ملیمون همینطور، یعنی ما از 5000 فیلم خارجی 56 فیلم انتخاب کردیم، نزدیک به 1%، و از 1700 فیلم ایرانی در گونه های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی 142 فیلم رو انتخاب کرده بودیم. همه فرایندهاش پیش رفته بود و آماده بودیم برای اینکه جشنواره برگزار کنیم که اون اتفاق افتاد. به همون دلیل خب تعطیل شد. ما دو سه تا سناریو پیش رومون بود، یک بدترین شکلش این بود که فکر کنیم تا پایان سال سینماها بازگشایی نخواهند شد و خب ما قطعا جشنواره رو به شکل مجازی برگزار کنیم. تصور اونم این بود که اگه چون پرونده این جشنواره به هر ترتیب متعلق به سال 99 نهایتا تا پایان بهمن ما اوایل اسفند ما اگر سینماها باز نشد جشنواره رو به شکل مجازی برگزار کنیم.
بله.
و به شکل فیزیکیش هم البته فکر میکردیم، امیدوار بودیم که این اتفاق الحمدلله افتاد، یعنی شرایط بهتر شد، سینماها بازگشتن.
خب الان شکل فیزیکیه چه شکلیه آیه موسوی؟
ببینید مجموعاً 201 فیلم به این جشنواره راه پیدا کرده، خارجی و داخلی.
بله.
71 سینماگر ایرانی، فیلمساز کوتاه ایرانی اجازه ندادن که فیلم‌ها در بستر اینترنت منتشر بشه.
بله.
ولی بیش از 140 فیلم در حقیقت، ببخشید اصلاح میکنم، 129 فیلم.
بله.
در بستر اینترنت، یعنی پلتفرم‌های ودیو، هاشور و تیوال، برای همه مردم قابل استفاده است. و کل این 201 فیلم در مجموعه ایران مال، بازار بزرگ ایران، و در پردیس سینمایی اون اکران خواهد شد.
خب شرایطش چیه دقیقا؟ از چه تاریخی تا چه تاریخی اتفاق میفته؟
از 1 تا 5 بهمن ماه.
بله.
از ساعت 10:30 صبح تا 7 بعد از ظهر در مجموعه ایران مال با 25% ظرفیت. استحضار دارید که مستوبه‌ای که وجود داره توسط ستاد ملی کرونا ابلاغ شده، اجازه میده که سینماها تا 50% ظرفیتشون مخاطب بپذیرن.
بله.
ولی حقیقت امر اینه که ما امسال صرف نظر کردیم از حضور مردم با همه پیغام‌ها و دلخوری‌هایی که برای من میاد.
بله.
علاقمندان فیلم کوتاه تنها این فرصت رو دارن. ولی خب اول در عوض میگیم از اون 130 فیلمی که در پلتفرم هست لطفاً استفاده کنید. و ما برای اولین بار تونستیم از تمام فیلمسازان خارجی، 56 فیلمساز خارجی، از تک تکشون اجازه قانونی گرفتیم بدون اینکه ریالی پول تحت عنوان استریم فی داده باشیم. همه رو در یک مذاکره فرهنگی مجاب کردیم که به ما اجازه بدید فیلم‌های کوتاه خارجی 2019 و 2020 رو به شکل رایگان در پلتفرم‌های ایرانی ما منتشر
کنیم. یعنی ما فیلم‌های روز دنیا رو داریم تو جشنواره می‌بینیم. فیلم‌ها فیلم‌های کهنه و بیاتی نیست، درسته؟
بله، همه تولیدات 2019 و 2020.
بله. احیانا برای تهیه بلیت چه به شکل در واقع استفاده از بسترهای اکران برخط، چه در واقع سالن‌های فیزیکی، شرایط به چه صورته؟ حضوری مثلا باید بیان دم سالن بلیت بگیرن یا بلیت فروشی اینترنتیه؟
ببینید ما برای مخاطبان خاص جشنواره که فیلم سازان هستن، دستندرکاران هستن، اهالی صنف فیلم کوتاه خانه سینما و خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند.
بله.
در حقیقت ما کارت هایی صادر می کنیم که با اون کارت ها هم احراز هویت می شن برای تشریفات مجموعه و همین که می تونن در حقیقت بر اساس مراجعهشون به سایت بلیتشون رو تهیه کنن.
درست.
ولی مخاطب عام متاسفانه امسال به همون دلیلی که گفتم نمی تونه بلیت رو خریداری کنه.
درست.
چرا که ما می خواهیم 25% ظرفیت ایران مال رو.
پس اکران در واقع در سالن های سینما مختص عزیزانی این که کارت جشنواره دریافت میکنن، کسایی که فعالان حوزه فیلم کوتاه هستند تقریبا.
بله، منحصرن.
بله.
ولی دیگر علاقمندان میتونن از طریق این پلتفرم های سگانی که عرض کردم، ودیو، هاشور و تیوال، به این محتوا دسترسی داشته باشن و اون بر اون بستر اثرشون ببینن. البته ما برای تمام علاقمندان حوزه فیلم کوتاه که با ما در ارتباطن، ما رو در رسانه سینمای جوان در سراسر کشور، اهالی صنف، خبرنگاران استانی، برای همه اینها وچر صادر میکنیم.
بله.
که بتونن همین محتوا رو تو اون پلتفرم ها به شکل رایگان ببینن.
بله. بله.
کاخ جشنواره میزبان مردم علاقمند نیست و فقط برای مخاطبان خاص، اینم طبیعی به دلیل محدودیتی است که کرونا به ما تحمیل کرده.
بله. کسی اگه بخواد فیلم
بهمن ماه ان شاء الله،
بله،
به شوم بهمن ماه مراسم اختتامیه در همون مجموعه بزرگ ایران مال در سالن همایش‌هاش برگزار خواهد.
انشالله که همه چیز به خیر و خوشی برگزار بشه. پس عزیزان میتونن از در واقع ظرفیت اکران برخط بهره ببرن و فیلم‌های کوتاه روز ایران و جهان که در جشنواره فیلم کوتاه شرکت کرده رو تماشا بکنن از 1 تا 5 بهمن ماه. حالا اطلاعاتش هم که حالا با یه جستجوی ساده در فضای مجازی قابل دسترسی خواهد بود.
آقای موسوی میخوام اضافه کنم، آقای مقدسیان
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ما باز برای اولین بار یه تجربه جدیدی رو داریم می‌کنیم و اونم اینه که ما کاخ مجازی جشنواره راه اندازی کردیم. روزانه 11 ساعت برنامه زنده داریم. از ساعت 12 ظهر تا 11.
این برنامه‌ها شامل چیه؟
تمام اخبار و تحولاتی که حول حوش برگزاری جشنواره هر ساله شما در کاخ فیزیکی جشنواره میدید، مثل نشست‌های جنبی، معرفی کتاب‌ها، نقد و بررسی فیلم‌ها، برگزاری بزرگداشت‌ها، مصاحبه با اعضای هیئت انتخاب، هیئت داوری، شورای سیاست‌گذاری، تمام آن چیزهایی که علاقمند از شهرستان میومد تهران تا مثلا در مجموعه تبلیغات ملت در کاخ جشنواره بتونه اینها رو ببینه، همه اینها رو در استودیوهای در حقیقت مجموعه ایران مال به شکل آنلاین ما تولید میکنیم و بسته بستری که عرض کردم و همینطور اینستاگرام انجمن سینما جوان منتشر میشه. خب به نظرم یکی از مهمترین مسائلش اینه که هر فیلمی، هر باکس فیلم کوتاهی که اکران میشه، یک ساعت بعدش جلسه نقد و بررسیش بر این بستر با حضور فیلمساز، ولو فیلمساز خارجی، یعنی ما از فیلمسازان خارجی هم ویدیوهاشونو گرفتیم و در حقیقت یک کار جدیدی، 30 سالی ما این کارو نمی‌کردیم که جلسه نقد و بررسی به این شکل منتشر بشه و در اختانقات ایران و جهان بتونن راجع به اون فیلم گفتگو کنن و علاقمندان همون لحظه میتونن از پلتفرم ببیننش، ساعت بعد نقدشو با حضور خود فیلمساز و کارشناسان که این پروژه هم کامل به خانه سینما و صنف فیلم کوتاه خانه سینما سپرده
زنده بود. یعنی در واقع کسی که نمیاد تو سالن فیلم ببینه چون شرایطش مهیا نیست، تو خونه وقتی پای این سامانه بشینه، تجربه حضور کامل توی سالن رو میتونه داشته باشه و از هیچ بخشی در واقع محروم نمیمونه. درسته؟
بله انشالله. امیدواریم که این 70 ساعت برنامه تلویزیونی، البته تلویزیون اینترنتی معنا داره،
بله،
ما داریم تولید میکنیم، انشالله مجموعا بتونه رضایت بیشتری رو برای اهالی فیلم کوتاه
کوتاه فقط بپرسم وقتتون رو نگیرم، مراسم اختتامیه با چه تمهیدی برگزار میشین که احیانا سلامت کسی به خطر نیفته؟
بله، جالبی است، بعدها انشالله عکسش منتشر خواهد شد.
بل.
فقط اینو خدمتتون عرض کنم که فاصله در حقیقت مبل هایی که توی این مجموعه قرار داده بیش از 2.5 متر.
بل.
هر مبل با مبل بغلی مخاطبین ما توی این مجموعه اسکان پیدا میکنند و میگیرند، 2.5 متر فاصله خواهد داشت. طبیعتا پروتکل های بهداشتی رعایت میشه، تفسنج دماسنجی میشه، بدنها همه باید با ماسک متحد شکلی که ستاد جشنواره تهیه میکنه تو مجموعه حضور پیدا کنن، با کنار دستیشون دست کم 2.5 متر فاصله خواهند داشت. و البته باز به دلیل اینکه این هیجان رو کاهش بدیم، کل برنامه در اساس این پوشش اینترنتی که فراهم خواهد شد به شکل آنلاین پخش میشه که اگر علاقمندان دوست داشته باشن میتونن از طریق اطلاع رسانی‌ای که ستاد خبری جشنواره میکنه راجع به ساعت پخش اختتامیه، که قاعدتا من الان ساعت بین 5:30 تا 6 عصر روز ششم بهمن ماه خواهد بود مراسم بود، انشاءالله برگزار خواهد.
انشاءالله. آیه موسوی عزیز، خدا قوت میگم به شما و همه عزیزانمون که دستن در کار برگزاری این جشنواره هستن، انشاءالله که موفق و سربلند باشید، نتیجه همونجوری که دوست دارید رقم بخوره. فقط خواستم در واقع خواستیم در نمای نقره اثبات بکنیم که ما که میگیم از فیلم کوتاه حمایت میکنیم، واقعا حمایت میکنیم و تلاش کردیم تمام در واقع جوانب مختلف جشنواره رو از در زبان شما بشنویم. امیدوارم که مثمر ثمر باشد. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. شما همیشه آقای مقدسیان به فیلم کوتاه توجه داشتید، این خصیصه فردی شما.
خواهش میکنم.
من جداگانه از جناب عالی و همکاران گرانقدرتون سپاسگزارم.
لطف شما از انجام وظیفه است. شبتون بخیر باشه.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. سر ضرب، دست شما درد نکنه، ساعت 20:57 و 7 ثانیه است به ثانیه ها و دقایق پایانی مجله سینمایی نمای نقره‌ای در 26مین روز از دی ماه 1399 نزدیک میشیم. امروز تلاش کردیم که به جشنواره فیلم کوتاه، جشنواره فیلم فجر، بازگشایی سینماها و بحث‌های از این دست بپردازیم و هیچ چیزی از قلم نندازیم تا جایی که توانش رو داریم. تشکر میکنم از همه عزیزان و همکارانی که کمک کردن تا این مهم رقم بخوره. سرکار خانم سپیده مالمیر در بخش آیتم و در واقع قرائت این بخش زحمت کشیدن، میثم خان کریمی هماهنگی با دستیار تهیه، صدا بردار نازنین که خیلی کارشون درسته، خیلی گلن، مهران خان آقا گلزاده عزیز، همینطور صادق لواسانی دوست داشتنی که در بخش خبرها به ما هر هفته کمک میکنه، محمد صابری عزیز از روزنامه‌نگاران درست و حسابیمون که در بخش پرونده ویژه با ما همراه بود، و اسماعیل باستانی که دیگه گفتن نداره تهیه کننده دوست داشتنی این برنامه. تشکر ویژه میکنم از دکتر جلالی فخر، مسعود خان نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، سید صادق موسوی عزیز دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران، و البته همراه همیشگیمون بشیر جعفری نیا عزیز. من مخلص شما محمد رضا مقدسیان تشکر میکنم که من رو شنیدید. تا هفته دیگه ساعت 7 روز جمعه به شرط حیات همتون رو به خدا میسپارم. شب بخیر و موفق باشید.
مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با هزار توی دیگه در یک ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان فرهیخته خواهم بود. هنگامی که آدمی خودش را پیدا کند، دیگر چیزی در این دنیا برای از دست دادن ندارد و همین که به درک انسانیت در درون خیش برسد، همه انسانها را درک خواهد کرد. امشب در هزار توی داستان از اشتفان تسفایک خواهم گفت که از اون به عنوان مدافع حرمت انسانها یاد می کند. نویسنده اتریشی که در دهه 1920 پرفروشترین و محبوبترین نویسنده آلمانی زبان بود. اون دلبستگی خاصی به روانکاوی داشت و در همه آثارش به کندوکاو گوشه‌های تاریک روان آدمی می‌پرداخت. همچنین اون نویسنده‌ای بود که در آثارش با سرسختی تمام از آرمان صلح دفاع می‌کرد. تسفایک عقیده داشت همه دنیا وطنی است مشترک. در نگاه تسفایک اون چه که جنگ جهانی را پدید آورد نفرت میان ملت‌ها بود. میان ملت‌های انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگران. و میگه چرا این نام‌های مسخره ما را از هم جدا می‌کنند؟ دوستان همراه، تا پایان برنامه فرصت داریم با سامانه پیامکی 301075 برای ما پیام بفرستیم. همچنین صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه پذیرای نظرها و پیشنهادهای شماست.
اشتفان تسفایک در 28 نوامبر 1881 در وین اتریش در یک خانواده ثروتمند یهودی به دنیا آمد. پدرش کارخانه نساجی داشت و مادرش دختر یک بانکدار بود. پس از دوران ابتدایی در 11 سالگی وارد دوره 8 ساله دبیرستان مشهور گیمنازیوم ماکسیمیلیان در وین شد. بسیاری از بزرگان هنر، دانش و سیاست اتریش از جمله دو برنده جایزه نوبل در همین دبیرستان درس خواندند. پس از پایان دبیرستان برای خواندن فلسفه و تاریخ ادبیات وارد دانشگاه وین شد و در 19 سالگی نخستین کتابش با نام ریسمان نقره‌ای را به چاپ رساند که مجموعه ای از 61 شعر بود. محیط روشنفکری اتریش شوق آشنایی با دنیای پهناور را در او برانگیخت. اشتفان تسفایک در همه عمر همچون مسافری خستگی ناپذیر به جهانگردی پرداخت و چندین بار سراسر اروپا را پشت سر گذاشت و علاوه بر آشنایی با کشورها زبانهای گوناگون را نیز فرا گرفت. در ترم 4 دانشگاهش را تغییر داد و به دانشگاهی در برلین رفت و در سال 1904 در 23 سالگی دوره دکترای فلسفه را با نوشتن پایان نامش درباره یک فیلسوف فرانسوی به پایان رساند و در همین سال کتابی از داستانهایش به نام عشق اریکا اوالد به چاپ رسید. کتابی با 4 داستان که یکی از آنها داستان درخشان ستاره‌ای بر فراز جنگل است. در سال 1911 به پاریس رفت و در همین سال نخستین بار با رومن رولان دیدار کرد و دوستی نزدیکشان آغاز شد. 1 ماه بعد نخست راهی آمریکا و کانادا شد و بعد سری هم به چند کشور آمریکای لاتین زد. در این سفرهای دور و دراز از نوشتن غافل نبود و در همین سال کتابی از او با نام نخستین تجربه ها 4 داستان از سرزمین کودکی به چاپ رسید. خود تسفایک این سفرهای چند ساله را بیراهه هایی برای به خود رسیدن نامیده است. سفرهایی پر از تجربه و شناخت و آشنایی و دوستی با بزرگانی چون زیگموند فروید و در نهایت همه این تجربه ها الهام بخش نوشته های بعدیش شد. تسفایک در 1912 با همسر نخستش فردریک فون وینترنیتز که نویسنده بود آشنا شد. با آغاز جنگ جهانی اول راهی جبهه شد. او را به کار در بخش بایگانی وزارت جنگ گماردند و وظیفه‌اش ثبت رویدادهای جبهه‌های جنگ شد. دیدن وحشیگری و بیرحمی انسان‌ها در جنگ او را از احساس وطن پرستی پیشینش توهی کرد. صلح طلب شد و پس از آن دیگر خود را یک جهان وطن می دانست و دنبال راهی بود تا از میدان جنگ